بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه هو خير الناصر المؤمن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که رجوع به براءت یا استصحاب و نفی اصالت الفساد مواجه با سه اشکال بود. اشکال اول بیان شد. اشکال دوم این است که جزئیت، شرطیت، مانعیت، سببیت دو مرحله دارند. یکی مرحله واقع و یکی مرتبه جعل. به لحاظ مصالح و ملاکات احکام واضح است که ایجاب شارع یا تحریم او بر اساس مصلحت واقعی یا مفسده واقعی است که او باعث این شده است که مولا حکم بفرماید. اگر حکم مولا متعلق به یک ماهیت مرکبی مثل صلات تعلق گرفته باشد، به لحاظ ملاکی است که در اجزاء صلات وجود دارد. در این مرحله واضح است که هر یک از ابعاد وجودی صلات در خارج نقشی در اون ملاک و مصلحتی که اون ملاک و مصلحت باعث شده است مولا امر به صلات بفرماید دارند. مثلا سوره در ملاکی که مولا به خاطر اون ملاک فرمودن که نماز را به پا دارید یقینا نقش دارد. رکوع همینطور، سجده همینطور، طهارت به عنوان شرط دخالت دارد. پس اونچه که از شرایط و اجزاء ماهیت به عنوان ماهیت مرکب دخالت دارند در ملاک، اونها را مولا به عنوان یک وجود واحد و ماهیت واحده در نظر میگیرد و امر خودش رو میبرد روی او. یا اگر مثلا فرض کنیم وجود خاصی مورد عنایت مولا واقع شده است و امر به او تعلق گرفته، مثلا فرض کنیم عالم عادل اکرام او مصلحتی دارد که به لحاظ اون مصلحت امر مولا به اکرام به طور مطلق نیامده است، به طور عام نیامده است، رفته است روی عنوان عالم عادل. در این مرحله اگر مولا امر به مرکب میکند یا امر به خاص دارد در مثال دوم، این بدان معناست که ملاک در این اجزا موجود است مجتمعاً، ملاک در اون خاص وجود دارد لا غیر. لذا علم به ما هو علمون مهم نیست. عالمی که عادل باشد یا عامل به علمش باشد اون ارزش دارد و اهمیت دارد. این یک مرحله. در مورد بحث ما هم همینطور، وقتی مولا عقد را ملاحظه می کند، یه وقتی است که ذات عقد من حیث و عقدون ملاک دارد بدون هیچ غیبی. اینجاش مولا اعتبار ملکیت را در موقع صدور عقد یا عقد را سبب برای اون ملاک میداند و لذا اعتبار میکند عقد را به عنوان سبب. حالا چین بگوییم که اعتبار منشأ شده است که این عقد سببیت پیدا کند، یا اینکه نه سببیت عقد سبب شده است که مولا اعتبار کند عکس اون فرض اول. البته تحقیق این است که عقد سبب نیست، اعتبار مولا سبب است. نه، اعتبار ملکیت از ناحیه مولا موقعی است که عقد صادر بشود، و این یقینا مصلحتی دارد بنابر مسلک عدلیه که به لحاظ اون مصلحت شارع اعتبار خودش را در چنین فرضی فرموده است. پس این که گفته می شود آقا العقد و سببون به معنای اول نیست که چون عقد سبب بود ذاتن مولا آمد اعتبار ملکیت در مقام صدور عقد کرد، نه اینطور نمیگیم، بلکه بالعکس میگیم مولا اعتبار مولا مهم هست و سبب اعتبار مولاست، ولیکن اعتبار مولا منشأ شده است که عقد سببیت پیدا بکند. چرا؟ چون این اعتبار به طور مطلق نبوده، اعتبار در ظرفی بوده است که عقد صادر بشود از مکلف. خب اگر اونچه که مهم است و حجر اساسی به تعبیری در باب اعتبار ملکیت هست اعتبار مولاست، خب مولا اعتبار خودش را فرض در ظرف وجود عقد فرموده است. می تواند مولا اعتبار خودش را در موقعی بفرماید این اعتبار را که عقد به صورت ماضی باشد، عقد به صورت لفظ صریح باشد، عقد به الفاظ حقیقیه باشد، اینا را می تواند دخیل بداند. پس این معنا امکان دارد اگر آمد و مولا فرمود مثلا اعتبار ملکیت من در ظرفی است که باید به صیغه ماضی به تو گفته بشود، نه به صورت صیغه مضارع. اگر این باشد ما انتظار میکنیم از این اعتبار عنوان شرطیت را برای ماضی بودن. میگه ماضویت در عقود شرطیت دارد، کما اینکه نفس عقد را از ناحیه اعتبار مولا میگفتیم سببیت دارد. پس بنابراین سبب اعتباری و شرط اعتباری معناش واضح شد، یعنی اگر مولا اعتبار نمی فرمود عقد سببیت نداشت برای ملکیت، اگر اعتبار مولا نبود ماضویت به عنوان شرط نسبت به عقد بیع یا سایر عقود نقشی نداشت. پس انتزاع در واقع انتزاع می شود از اون اعتبار عنوان سببیت برای عقد، عنوان شرطیت برای ماضویت عقد و هاکذا. این سبب قطع نظر از اعتبار مولا چیزی نیست، کما اینکه این شرط با قطع نظر از اعتبار مولا چیزی نیست. یعنی شما در خارج از دائره اعتبار دنبال چنین شرطی نگردید، خارج از اعتبار مولا دنبال سبب نگردید، این غیر از قسم اول است. پس تا اینجا معلوم شد که ما یک سببیت و یا شرطیت یا مانعیت یا جزئیت واقعیه داریم، مثلا سرکنگبین سرکه یک جزء اون مرکب خارجی است، این دیگه بحث اعتبار نیست، بحث تکوین هست. یک سببیت، شرطیت، مانعیت، جزئیت اعتباریه داریم. این در کجاست؟ این در عالم اعتباره دیگه. قطع نظر از اعتبار و ورای اعتبار از اینها اسم و رسمی نیست و خبری از اینها نیست. حالا این مقدمه که دانسته شد، خوب دقت بفرمایید که اشکالی که در اینجا بر مثل کسانی که آمدن سراغ استصحاب یا سراغ اصل براءت رفتن برای نفی جزئیت یا شرطیت یا سببیت نسبت به امری که مشکوک است، چون تمام بحث در اینه که اگر عقدی باشد فاقد ما یحتمل دخله فی العقد، مثل عربیت، مثل ماضویت مثلا، مثل صراحت، اونا در به عنوان شرایط، ولی صراحت لفظ اینا مربوط به خود سبب که عقد است. آیا اینا دخیل هست یا نه؟ گفتیم اگر شک کردیم علل قاعده بنابر فرضی که قبول شد، بگیم اصالت الفساد در معاملات دلالت دارد که عقد فاقد ما یحتمل و دخله، این عقد فاسد باشد. گفتیم آقا جلوی این فساد رو میشه یک جوری گرفت یا نه و به این اصالت الفساد عمل نکنیم؟ گفتیم دو راه دارد، یکی رجوع به اصل براءت، اگر اصالت البراء جاری شد و اون چیزی که سببیت شرطیت او مشکوک است یا جزئیت او مشکوک است، بگیم همون جوری که اصل براءت در احکام تکلیفی جاری است، شما اگر وجوبی را شک دارید به اصل براءت رجوع میکنید، حرمت مشکوک است به اصل براءت رجوع میکنید، سببیت هم اگر مشکوک شد به اصل براءت رجوع کنید، شرطیت شیء مشکوک شد به اصل براءت رجوع کنید. و گفتیم اصالت البراءه کما اینکه احکام مشکوکه به شک بدوی در باب تکالیف را از بین میبرد و ما را متعبد به عدم میکند، در باب به اصطلاح احکام وضعیه هم در ظرف شک میتوانیم به اصل براءت رجوع کنیم. اگر این شد، خب قهرن ما متعبد میشویم به اینکه این عقد فاقد، فاقد چیزی که له دخلون دیگه نیست، تعبدن عدم دخل او را متعبد میشویم به حکم براءت. میگیم ما عربیت دخالت ندارد، مازویت دخالت ندارد، چون اینا مشکوک بودن. عقدی هم که عربی نیست میگه مؤثر است، تعبدن، تعبد در عدم دخل ما یحتمل و دخله، سببن کانه او شرطن، جزءن کانه او شرطن، اینو نفی میکنیم. خب بعد از اینکه متعبد شدیم به عدم دخل، دیگه شکی نمیماند در رابطه با تأثیر این عقد که به اصالت الفساد مراجعه کنیم. حالا ما میخوایم بگیم که آقا میتوانیم به این اصال براءت رجوع کنیم یا نه؟ بعد از اینکه توضیح دادیم سببیت را به دو مرحله واقع و اعتبار، شرطیت را به دو مرحله واقع و اعتبار، حالا میگیم میشه مراجعه کرد یا خیر؟ این مقدمه که دانسته شد. اشکال دوم، اشکال اول جلسه قبل عرض کردیم دیگه عاده نمی کنیم. اشکال دوم اینه که جزئیت و شرطیت در مرحله اولا چون واقعی بودن و جعلی نبودن، ترتب شیء بر او به نحو ترتب واقعی است. یعنی اگر اثری هم داشته باشن، اثر واقعی است نه جعلی. در این مرحله واضح است که مجالی برای نسل براءت است، نسل استصحاب، کما اینکه مجالی هم برای اصالت الفساد هم نیست، زیرا دائره این اصول عالم اعتبارات است نه عالم تکوین و واقعیات. پس تعبد به سبب یا تعبد به شرط وجودن یا عدمن، موجب تعبد به مسبب و مشروط وجودن یا عدمن نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که در مرحله تکوین و واقع تعبد معنا ندارد. پس این که میگیم آقا تعبد به سبب، تعبد به مسبب است وجودن و عدمن، یا تعبد به شرط وجودن یا عدمن تعبد به مشروط است، اینا رو در کجا باید بگیم؟ آقا در باب اعتباریات. لذا ترتب حکم بر موضوع که مربوط است به وعاء تشریع، این ترتب، ترتب شرعیون و ترتب جعلیون، نه ترتب تکوینیون. در اینجا بحث تکوین نیست. اینجا این که مکرر شما میشنوید در فقه و همچنین در اصول که آقا حکم عارض بر موضوع میشود، این عروض، عروض اعتباری است نه عروض وجودی تکوینی خارجی. خب اگر ترتب حکم بر موضوع شرعی شد، چرا میگیم شرعی؟ چون معنای ترتب غیر از تعلق حکم به موضوع چیزی دیگری نیست. حکم یک ماهیت تعلقی دارد، یعنی حکم بدون موضوع معنا ندارد. شما میگی آقا مولا واجب کرد، فورا سوال میکنی چی چیزی رو واجب کرد؟ آه مولا حرام فرمود، تحریم فرمود، چه چیزی رو تحریم کرد؟ باید معلوم بشه. پس بنابراین تر این که تعبیر میکنیم الحکمو مترتبون علا موضوعهی، یعنی چی؟ یعنی متعلقون به موضوعه. حکم تعلق به موضوع دارد، ولی این تعلق تعلق اعتباریست، شرعیست، خارجی نیست. در خارج نگردید که آقا ایجاب کو، تعلقش کو، متعلقش کو، اینا رو دیگه در خارج دنبالش نمیگردیم. خب اگر این شد، در این مرحله دیگه بحث ترتب به نحوه ترتب حکم بر موضوع در مرحله اولا دنبالش نروید، چون مرحله اولا مرحله تکوین بود، مرحله واقع بود. در مرحله اعتبار که مرتبه جعل است و اعتبار، اینجا سببیت شرطیت واضح است، مترتب می شود بر ذات سبب، بر ذات مسبب. ترتب ذات مسبب بر سبب است، ترتب ذات مشروط بر شرط است. خب هر مشروطی مترتب متوقف است علی شرطه، هر مسببی متوقف است علی سببه، ولو در عالم اعتبار. خب سببیت غیر از ذات و سبب است، شرطیت غیر از ذات و شرط است. مثلا وضو سبب است برای طهارت، از سبب بودن وضو برای طهارت دو تا عنوان می شود انتزاع کرد، و عنوان سببیت و عنوان مسببیت. سببیت منتزع از ذات سبب است، منشأ انتزاعش سبب است، سببیت غیر از ذات سبب است. کما اینکه عنوان مسببیت غیر از ذات مسبب است. این دو تا عنوان، عنوان انتزاعی هستند. اون چه که در عالم اعتبار جعل شده است به جعل اعتباری، جعل سبب شده است برای طهارت نسبت به مسبب که عبارت باشد از که طهارت وضو یا غسل به نسبت الی طهارت، اعتبار کرده است سبب بودن را برای وضو و غسل نسبت به طهارت. پس سبب عبارت است از وضو یا غسل به وجود اعتباری، مسبب عبارت است از طهارت. یا نسبت به شرط، طهارت سبب است، طهارت سبب است، شرط است شرعاً در عباداتی مثل صلات، مثل طواف باید طهارت باشد، این شرط است. اعتبار شده است توقف طواف بر ذات این شرط که طهارت است، توقف صلات بر ذات این شرط که عبارت است از طهارت. از این توقف و ترتب اعتباری که شارع جعل فرموده است اعتباراً، انتزاع می شود عنوان شرطیت برای طهارت و عنوان مشروطیت برای صلات یا برای طواف. پس تفکیک کنید بین عناوین انتزاعیه و عناوین که به عنوان منشأ انتزاع هستند. ذات و سبب شیئون، سببیت منتزع از اوست، امرون انتزاعیون. ذات و شرط شیئون، شرطیت انتزاع از ذات شرط می شود. این تفکیک کنید. حالا میام سراغ محل بحث که اساس اشکال از اینجاست. شما چی چیزی رو می خواهید اصل براءت در او جاری کنید؟ براءت از سببیت گفتید میکنیم، براءت از شرطیت میکنیم، میگیم اون به اصطلاح عقد خاص سببیت ندارد. مثلا عقد به لفظ صریح، به صیغه ماضی لفظ حقیقی، این سببیت ندارد. یا مثلا میگید که آقا عربیت شرطیت ندارد، اون چرا که به حدیث رفع برداشتید عبارت بود از سببیت یا شرطیت. خب تعبد به ذات شرط یا تعبد به ذات سبب، آیا تعبد به سببیت است؟ نه. چرا؟ برای خاطر این که ذات و سبب می شود متعبد به او بشویم، ذات شرط می شود متعبد به او بشویم وجودن یا عدمن. در جایی که استصحاب از وجودن، در جایی که باز استصحاب از عدمن، یا به اصل براءت عدمن. نمیگیم حالا کدومش. خب ما متعبد به ذات سبب میشویم دیگه، تعبد به سببیت معنا ندارد، اون دیگه تعبد نیست، چون اگر سبب تحقق پیدا کرد ولو اعتباراً، ولو به جعل اعتباری، دیگه سببیت انتزاعی از او پیدا میکند، منشأ انتزاعی که امر تعبدی است دیگه، دو بار تعبد نیست، یک تعبد به منشأ انتزاع، یک تعبد دوم به امر انتزاعی. امر انتزاعی معونه ای نمیخواد، منشأ انتزاع میخواد. هر نحوه ای منشأ انتزاع تحقق پیدا کرد، امر انتزاعی تحقق پیدا میکنه. خب اون چرا که شما به حدیث رفع یا به استصحاب میخواستید نفی کنین، این عناوین انتزاعیه بود. عناوین انتزاعیه تعبد به اونها لازم نیست. اون چرا که شما متعبد میشوید که فایده دارد، ذات منشأ انتزاع است، یعنی ذات و سبب و ذات و شرط. اون چرا که انتزاع میکنید سببیت است و شرطیت. چیزی را که شما به حدیث رفع یا استصحاب متعبد شدید، به عدم او، به عدم سببیت متعبد شدید، به عدم شرطیت، و حال اون که تعبد به سببیت و شرطیت در مرتبه متأخر است که این راه ندارد در اینجا تعبد. اونی را که شما می شود متعبد بشوید وجودن یا عدمن، ذات و سبب است نه سببیت، ذات و شرط است نه شرطیت. شرطیت عنوان انتزاعی است، سببیت عنوان انتزاعی است. منشأ انتزاع میخواد، منشأ انتزاع ولو متعبدن به او شده باشید کافی است در انتزاع این امر انتزاعی. فلهذا اشکال دوم بر این قول همین است که عرض کردم، ما چیزی را که نیاز به تعبد به او، تعبد در اون چیزی را که شما در صدد نفی او هستید، تعبد در اونجا راه ندارد. اون چرا که می توانید متعبد بشوید ذات سبب است یا ذات شرط است نفیان. بعد از آنی که متعبد به او شدید، خود به خود سببیت یا شرطیت به هر حال مترتب بر او می شود.
تبعی که راه داره در اینجا، تعبدی
تبعی
راه داره
لکن
نفیش فایده نداره
اینجور. تعبد قبلا این عرض کردیم به امور انتزاعیه تبعاً تعبد می شود راه پیدا کرد، ولیکن چیزی که مهمه اینه که ما باید با کلام مستدل اشکال رو وارد کنیم، با توجه به عبارتی که خود مستدل آورده است. مستدل در این مقام میگه به اصل براءت رجوع می کنیم، میگه سببیت را برمیداریم، شرطیت را برمیداریم، یا در استصحاب میگه استصحاب عدم سببیت می کنیم، استصحاب عدم شرطیت می کنیم. پس رفته مستقیما سراغ امر انتزاعی. ما نمیخوایم بگیم آقا امکان ندارد، میخوایم بگیم با توجه به استدلال مستدل که میشود ما نفی سببیت مشکوک و سببیه بکنیم، نفی شرطیت ما یحتمل شرطیت او را بکنیم. این رفته رو عنوان انتزاعی. ما بخواییم بگیم این رو عنوان انتزاعی در ولو طبعا دائره جعل اعتباری او رو می شود بگیرد، ولیکن این تعبد به امر انتزاعی لازم نیست، لغوه، برای خاطری که اون چیزی که قابلیت برای تعبد دارد عبارت است از سبب در وعاء اعتبار، شرط در وعاء اعتبار. او رو می توانید شما متعبد به نفی یا اثباتش بشوید، اما این عناوین انتزاعی دیگه لغوه، دیگه اون فایده ندارد. این اشکال با توجه بهش باید نمیخوام بگیم آقا به طور کل جعل نفیان یا اثباتن به تبع سراغ امور انتزاعی نمی رود، نه خیر، این هم قابل انکار نیست. این امور انتزاعیه که ما اینکه خیلی از عناوین به همون به اصطلاح اعتبار مولا به انتزاع می شود، مثل عنوان آمریت، مثل عنوان مأمورون به بودن یا مأمور بودن، همه اینا کی پیدا می شود سر و کلش؟ اون موقعی که مولا امر بکند به شیئی، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، بعد از این امر مولا است که عنوان آمریت برای مولا، مأمور بهبودن برای عمل، مأمور بودن برای مکلف و غیر ذالک از عناوین انتزاعیه را ما انتزاع می‌کنیم. اینا دیگه جعل دیگری ندارد که بگیم مولا عنوان آمریت را جعل کرده است برای خودش، عنوان مأموریت را جعل کرده است برای مکلف، این حرفا نیست. اینا انتظار می شود ولو جعل تبعی پر اینها را می گیرد، اما معناش این است که دیگه جعل مستقل اینا ندارند و لغو هم هست جعل دیگر. اینا همه انتظار می شود از همون جعل واحد مولا. پس اون چه که قابل وضع و رفع از حسب الفرض فائده ندارد، وضع و رفع او فی نفسه، چون اثبات ذات و سبب یا ذات و شرط رو که نمیخوایم بکنیم یا نفی اونها را. غرض ترتب ملکیت است، با اینکه ملکیت عنوانون انتزاعیون، عنوان ملکیت که ترتب میخواد پیدا بکند، این ترتب بر سببیت و شرطیت مجعوله به جعل تبعی ندارد، بلکه اینها مترتبند، یعنی سببیت و شرطیت مترتب میشود بر خود ملکیت. یعنی چون ملکیت اعتبار شد، ما در اینجا میریم سراغ و عقد، میگیم پس عقد سببیت انتزاع میکنیم برای عقد. چون اعتبار ملکیت شد، عنوان به اصطلاح مسببیت را برای ملکیت مترتب میکنیم بعد از اعتبار مولا. اونی رو که مولا اعتبار میکند اعتبار ملک برای شخص. عناوین از قبیل سببیت برای عقد، مسببیت برای ملکیت در محل بحث ما، یا مثلا زوجیت در عقد نکاح، اینا عناوین انتزاعی است. پس اون چه که قابل اعتبار است، این منظور نظر ما نیست. اون چیزی را که شما میخواین نفی بکنین که عبارت است از عنوان سببیت یا عنوان شرطیت، اعتبار به اونجا تعلق نگرفته است و در اونجا جعلی وجود ندارد، نه تکوینن و نه اعتبارن. اینم حاصل اشکال دوم. اشکال سومی هم در اینجا هست و اون این است که اگر ما متعبد به عدم امر انتزاعی بشویم، آیا این در واقع تعبد به عدم اعتباری است که منوط به این امر انتزاعی است یا خیر؟ این آیا چنین هست یا نه؟ توضیح این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.